بسم الله الرحمن الرحیم. سال قبل بحث اجماع بود، بحث اجماع ناتمام موند. اینم میخواستم به همین ناتمام بگذارم و بحث بعدی شهرت رو عرض کنم، ولی حالا یه چند تا نکته رو عرض میکنم بعد بحث شهرت رو شروع میکنم. بین توی بحث اجماع، واقعیتش اینه که واقع مطلب اجماع حجت نیست، ولی از اجماع هم نمیشه گذشت، هر دوتاش. یعنی اگر بخوایم بگیم اجماع مثلا یک دلیل مثل یه آیه قرآن، مثل یک روایت، نه اینجوری نیست. اما خب حالا اگر که حجت نیست پس بگذاریمش کنار، اینطوری هم نیست. شبیه این که اشاره کردم کلمات صحابه، کلمات صحابه حجت نیستند، ولی اینطوری هم نیست که بگیم پس اگه حجت نیست پس بریزیدشون دریا، نمیخوایم کار نداریم. نه، به کلمات صحابه باید توجه بکنیم. ما حالا فعلا حالا بحثمون فقه، شاید حالا روزای آینده یه توضیحی هم بدم درباره اجماع تو اصول دین. حالا فعلا فقه رو داریم میگیم تا بعد برسیم اصول دین. توی فقه ما یه فقهایی داریم قبل از سید مرتضی، یه فقهایی داریم از سید مرتضی به این طرف. سید مرتضی رضوان الله علیه متوفای سال 448، این علمایی که قبل از سید مرتضی، مثلا مثل شیخ صدوق یا مثلا مثل ابن بابوی یا مثلا ابن ابی عقیل عمانی، که حالا معمولا میگیم عمانی ها ولی بدون تشدید درسته، عمانی، یا مثلا ابن جنید یا کلینی، مثلا اینها فقهای قبل از سید مرتضی‌اند. این علما، فقهای قبل از سید مرتضی، اینا رو تو کلمات اینا اصلا چیزی به اسم اجماع وجود نداره. اما همین که میرسیم به سید مرتضی و بعدش هم مثلا شیخ طوسی، فراوان بنا میکنن بگن اجماع، بلکه مثلا کتاب خلاف شیخ طوسی اصلا کم مسئله‌ای هست که ادعای اجماع نداشته باشه، یا کتاب انتصار سید مرتضی رضوان الله علیه کم مسئله‌ایه که اجماع نداشته باشه. خب اگر واقعا اجماع یه دلیل قرص و محکمی بود، چطور اون قبلی ها حتی یک مورد، قدیمی ها یه مورد به اجماع استناد نکردند و این بعدی ها این قضیات استناد کردند؟ و من توی تابستون یه مقدار زیادی وقت صرف این کردم که مواردی را ذکر بکنم که شیخ طوسی یا سید مرتضی ادعای اجماع کردن و قطعا اشتباهه. یه موارد خیلی زیادی ها، صد و چند مورد پیدا کرد. بعد میخواستم این رو مطرح بکنم، بعد گفتم حالا مطرح نکنیم شاید بهتر باشه. به هر حال این علما آدم های خیلی بزرگی هن، افرادی مثل شیخ طوسی یا سید مرتضی، و خدایی نکرده کسی برداشته بدی نسبت به این بزرگان نکنه. حالا از این کار اصلا صرف نظر میکنم، ولی اینو فقط کلی بدونید که ما فراوان داریم مواردی که ادعای اجماع شده و قطعا ادعای اجماع اشتباهه و درست نیست. حالا چرا این آقایون ادعای اجماع کردن؟ توجیه داره دا. حالا مثلا یه دلیل خاصی داشتن یا مثلا در یه مقامی بودن که میخواستن دلیل زیاد بیارن ادعای اجماع کردن، یا حالا توجیهاتی داره، یا مثلا یه اصلی یه قاعده‌ای رو خیال میکردن که اون مسلمه، بعد اینجا فرع اون قاعده بوده، از این چیز زیاد هست. بله بله این احتمال، یعنی آقا فقط شهر خودش داره میگه، محل خودش، اون موقع هم که وسایل ارتباط جمعی اینا نبوده که. بله، یا اینکه خب اهل سنت ادعای اجماع میکرده، اینم در برابر اونا بودن، میخواستن کم نیارند. خب گفتم شاید حالا بعد بحث بکنم اجماع تو اصول دین، شاید بحث بکنم بعدم. همون حرفای باب هادی عشر رو نمیدونم، شرح تجریح، حالا شاید هفته آینده، حالا شاید هم بگم. پس بینه فعلا این عرض کردم که اجماع نه حجت است و نه قابل صرف نظر. به هر حال اینا بزرگانند، احادیث تو دست اینها بوده، همشون آدم های محتاطی بوده اند، آدم های بسیار دقیقی اند، فهم اینها به هر حال مهمه. به هر حال دین هم همینه. بینه ما دینمون به هر حال یک سابقه و یک پشتوانه 1400 ساله داره. مذهب شیعه اینه که باید عزاداری سید و شهدا علیه السلام توش باشه. حالا یک کسی بخواد بگه که این روایات عزاداری سندشون درسته یا نادرسته، سندش میخواد درست باشد میخواد نباشه، به هر حال ارتکاز شیعه نسلن بعد نسلن این بوده که برای سید و شهدا علیه السلام عزاداری بکنند. درست؟ اجماع اینطوریه، ولذا اجماع اون نمیشه ازش صرف نظر بکنیم، در این حالم که حجت نیست. یه بار اگر وقت کردید بشینید این کتاب کشف القناع عن وجوه حجیت الاجماع مال کاظمی، شیخ انصاری هم تو رسائل چند بار اسم کتاب آورده ها. یه کتاب خیلی قطوریه، 500 صفحه شاید باشه، خیلی بحثای بسیار بسیار خوبی درباره اجماع داره، دو اصلا تاریخچه اجماع و اینکه اجماع اصلا چقدر قابل اعتماده یا نه. بله کاظمی اون صاحب مقابس، کاظمی کشوشتری است. کشف القناع عن وجه حجیت الاجماع مال کاظمی صاحب کتاب مقابس الانبار، خیلی کتاب خوبیه، خیلی عالمان است. خب این حالا تا اینجا گذشتیم، حالا بس ما از اینجا شروع میکنیم. اون چه که قبلا گفته بودیم مربوط به اجماع محصل بود، و اما اجماع منقول به خبر واحد، یعنی وقتی مثلا ما داریم مطالعه میکنیم میبینیم که شیخ یا صاحب جواهر کسی میاد میگه این مسئله اجماعیه، که ما نرفتیم بگردیم کلمات علما رو به دست بیاریم، شیخ انصاری میفرماید این مسئله اجماعیه، اینو بهش میگیم اجماع منقول. اجماع منقول به خبر واحد، آیا اجماع منقول حجت یا نه؟ به عبارت دیگر اجماع منقول یک مصداقی از مصادیق خبر واحد. اگر که کسی گفت ادله حجیت خبر واحد دلالت میکنه که خبر واحد حجته، وقت بعد میگه که خب اجماع هم یک خبره دیگه، اینم یه جور خبره. برای حجیت خبر واحد ما دو چیز نیاز داریم. یکی این که بدونیم این راوی دروغ نمیگوید، دومم این که باید بدونیم که این راوی اشتباه نمیکنه، غیر از این که دروغ نمیگه خطا هم نداره. وقتی میایم تو شرایط خبر واحد میگیم یکی از شرایط اینه که راویش عادل باشه. با عدالت همین بحثای رجال، با کتابهای رجال میخواییم ثابت کنیم که این راوی دروغگو نیست. یه مطلب دیگرم باید ثابت بشه با اونی که اشتباه هم نکرده. آدم عادل ممکنه که اشتباه بکنه دیگه، اشتباه کردن گناه که نیست. باید یه اصلی جاری بکنیم، اصل عدم خطا. اصل عدم خطا یه اصل عقلاییه، اما جاش توی خبرهای حسیه، نه خبرهای حدسی. اگر که یک کسی عادل بود و یک خبر حسی به ما داد، ادله حجیت خبر واحد میگه این خبر حجیته. اما اگر یک کسی عادل بود ولی یک خبر حدسی داد، مثلا یه آدم عادل اومد گفت که عالم حادثه یا عالم قدیمه، این که عالم حادثه یا عالم قدیمه یه خبر حدیثیه. اینجا هیچ وقت ادله حجیت خبر واحد نمیگه که خبر چنین کسی حجیته، نه حجیت نیست. خب ما در باب حجیت اجماع گفتیم بعضی ها اجماعاتشون حدسیه، بعضی ها اجماعاتشون حسیه. اجماع های سید مرتضی یا اجماع های ابن زهره یا اجماع های صاحب مجموع البیان، اینها طرفدار اجماع حسی‌اند. اصل این که اجماعات اینا درسته یا نه، این که حتما درست نیست، ولی به هر حال اینا طرفدار اجماع دخولی هن دیگه. یعنی اینا همون حرفای معالم که میگفت که اگه یه جمعی باشه و بدونیم امام زمان علیه السلام داخل اون جمع است و مجهول و نسب، از اون حرفا. اجماع های ابن زهره تو کتاب قنیه، نمیدونم دیدید یا نه، بعضی ها مثل شیخ انصاری رضوان الله علیه خیلی به اجماع های ابن زهره معتقدند و میگند که ابن زهره هر وقت ادعای اجماع بکنه این میشه اجماع المسلمین. برحال ابن زهره آدم خیلی بزرگیه، یه زمانی این وضعی که الان مثلا قم مرکز علم و حوزه و این چیزا داره، ابن زهره اینجور وضعی توی حلب ایجاد کرده بود. طلبه ها از ایران مثلا میرفتن حلب درس بخونن به خاطر ابن زهره. حلب سوریه، بله. یه ادم دقیقا نظرشون برعکسه، یه ادم میگن که نه، حرفای ابن زهره و اجماعات ابن زهره اصلا قابل اعتماد نیست. یعنی بعضی خیلی بهش اعتقاد دارن، به اجماعاتشون، بعضی هم که اعتقادی ندارند. به هر حال اگر کسی اجماعات ابن زهره یا سید مرتضی یا صاحب مجموع البیان یا صاحب معالم، اجماعات اینا را اگر کسی قبول داشته باشه، اینا اجماعاتشون حسیه. آره اونش که حتما حدثه، بلحالی. اجماعات شیخ طوسی هم که روشنه که اجماعات حدثیه، همون اجماعات لطفی، اونه که بر اساس قاعده لطفه. دخول نه بر اساس قاعده لطف. خب حالا ما وقتی میخواییم با اجماعات این علما برخورد کنیم، باید بگیم که ما چهار جور نقل اجماع داریم. دو جور نقل اجماع حجت، دو جور نقل اجماع حجت نیست. اول این دوتایی که حجت هست، اگر یک کسی طرفدار اجماع حسی باشه نه حدسی، یعنی میگه من تو باب اجماع طرفدار اجماع حسیم، مثلا فرض کنید، مثلا فرض کنید میگن مقدس اردبیلی رضوان الله علیه، حالا میگن ایشون امام زمان سلام الله علیه و زیاد میدیده و خدمت امام میرسیده و گاهی مطالبی را از امام زمان سلام الله علیه سوال میکرده، بعد چون نمیتونسته بگه من خدمت امام رسیدم و از امام پرسیدم، میومده میگفته این مسئله اجماعیه. خب اگر این حرفا درست باشه، پس اجماعهای مقدس اردبیلی میشه اجماع چی؟ حسی. یعنی میگه امام سلام الله علیه و خدمتش رسیدم و اینجوری فرمود. یا مثلا اجماعات سید مرتضی، اگر کسی بگوید اجماعات اینها اجماعات حسی است و اینها هم که همه آدم های عادلی هند، گفتیم خبر عادل وقتی پذیرفته میشود که ادله حجیت خبر واحد اونو بگیره، دومم اصل عدم خطا، اینجا این اجماع میشه حجت. این شد یک قسم که حجته. دومین صورتم اینه که اگر یک نقل اجماعی اجماع حدسی بود نه حسی، ولی ملازمه بین لازم و ملزوم که نزد نقل کننده اجماع بوده، این ملازمه پیش منقولون الی پیش ماها هم درست باشه. مثلا فرض کنید شیخ طوسی رضوان الله علیه طرفدار قاعده لطفه، طرفدار قاعده لطف، قاعده لطف میشه حدس دیگه. یعنی لطف امام زمان سلام الله علیه این است که نمیگذاره اهل یک زمان همه اشتباه کنن. خب حالا وقتی شیخ طوسی میفرماید این مسئله اجماعیه، یعنی از راه لطف قول امام رو به دست آورده. اگر من و شما هم این قاعده لطف رو قبول داشتیم، یعنی این لطفی را که شیخ طوسی بهش معتقده ما هم معتقد باشیم، در این صورت اجماعی که شیخ طوسی نقل میکنه بر ما هم حجت خواهد بود دیگه، با اینکه اجماعش اجماع چیه؟ حدیثیه. به عبارت دیگه در این صورت دوم، اونی که بر ما حجت و معتبره نقل سبب نه نقل مسبب. یعنی شیخ طوسی داره میاد میگه که علمای یک زمان همه اتفاق دارن بر این مطلب، این بر ما نقل میکنه. منم حرف شیخ طوسی رو میپذیرم، میگم که علمای یه زمان اتفاق داشتن، از این اتفاق علمای یه زمان خودم حدس میزنم قول معصوم علیه السلام رو. حالا تو این مثال که الان میزنم توضیح باشه چشم. پس دو صورت گفتم اجماع، نقل اجماع شد حجت، یکی اجماع حسی، یکم نقل اجماع حدسی، به شرط اینکه منقولون الیه با ناقل هر دو هم عقیده باشند. دو صورت هم داریم که نقل اجماع حجت نیست. صورت اولش که دیگه با همین حرفا شما حدس میزنید چیه؟ صورت اول این که اگر که یک نقل اجماع حدسی باشه و منقولون الیه با ناقل هم عقیده نباشند در ملازمه. مثلا فرض کنید که توی نجف یه عالمی بوده میگفته که من اگر که یه مطلبی رو این سه تا کتاب جواهر، مفتاح الکرامه و وسایل الشیعه، اگر این سه تا کتاب یه مطلبی رو بگویم، من یقین میکنم که این مسئله اجماعیه و قول امام زمان علیه السلامه. خب این حدسه دیگه، یعنی به علاوه اینه که قول امام نیست ولی اون حالا داره حدس میزنه. یه بند خدایی بوده میگفته که من خواب امیرالمومنین علیه السلام رو دیدم. این خیلی معروفه، سو خواب امیرالمومنین دیده که امیرالمومنین فرموده هر چی که تو کتاب شرایع نظر منه. بعد این آقام هر چی تو کتابش نقل میکنه اجماعی همون است. ای تو شرایع دیده، بعدم میگه این قول امیرالمومنینه. که حالا یه کسی پیدا نیستی بهش بگی که خب پس اون کتاب ترددات شرایع چه میکنه؟ صدها بار شرایع میگه من توی مسئله مترددم. حالا حضرت علی سلام الله علیه میگه میشه مردد باشه. اینا رو میگن اجماعهای حدسی، و حدسی که پیش منقولون الیه اعتبار ندارد. اینجا خب معلومه دیگه نقل اجماع هم چیه؟ معتبر نیست. این یک صورت. دلیلش روشنه که چرا معتبر نیست دیگه، به خاطر اینکه ادله یه حجیت خبر واحد این خبر رو نمیگیره. که البته حالا بعد یه نکتهی در این باره بعدا خواهم گفتم. دومین موردی که نقل اجماع حجت نیست اینه که اگر یک اجماعی نمیدونیم حسیه یا حدسیه، مشکوکه، ما یک قاعده به نام اصالت الحس نداریم. اصل عدم خطا داریم ما، ولی اصالت الحس نداریم. اگر که یک کسی بیاد بگه که من دیدم داره بارون میاد، این خبرش خبر چیه؟ دیدم، حسه. اما اگر یه منجم اینجا نشسته بر اساس این قواعد و آلات ریاضی و نجومی که داره میگه علل قاعده الان داره بارون میاد، این حدسه، این حس که نی، این اینجا نشسته نرفتی که بارون ببینه، که این داره حدس میزنه. اون که میگوید دیدم بارون میاد حسه و خبر واحدش حجته. اونی که داره میگوید که حدس میزنم، یعنی با این قواعد به دست آورده که بارون میاد، اینم خبرش حجت نیست. حالا اگر که یک کسی یا آدمی بعضی خبراش حسه، بعضی خبراش حدسه، گاهی حسی حرف میزنه گاهی حدسی، این خبراش حجته یا نه؟ حجت نیست. این آدم ادله حجیت خبر واحد خبر این آدمو نمیگیره. بله باز نه، اگر کسی مقلده اون آغاز باید قبول کنه، اما کسی مقلدش نیست خب باشه، منم باید نگاه کنم اون برهانی که او داره. اگر اون برهان پیش منم بود و من خودم یقین کردم، یقینم حجت برم، نه حرف اونا، یقینم برم. اگر برهان او رو دیدم و یقین آور نبودم که هیچ. بله دو سه مورد اینجوری داریم ما. یه خبرهایی داریم حدسند، اما غریبه به حسند، حدس غریبه به حس. مثلا به ساقت فلانی موثقه یا موثق، میخوایم توثیق کنیم یکی رو، توثیق حدسه ها، حس نیست. دوم عدالت، میخوایم بگیم آقا عادله یا عادل نیست. سوم مثلا میخوایم بگیم اجتهاد، یا آقا مجتهده یا مجتهد نیست. اینا همه خبرهای حدسیه، ولی این حدس ها قریب به حسه. یا مثلا فرض کنید حالا میگیم آقا مجتهده ولی اعلمه یا نه. خبرهای حدسه قریب به حس، حکم حس رو داره. اما غیر از این ها تو دو مورد شد نقل اجماع حجت، تو دو موردم شد غیر حجت. سلام الله علیه.